بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین ولو کان مدت و تعذر غیر مضبودت عادتا کل عبد المنفذ الهند لعزل حاجت لا یعلم زمان و قضائها فف صحتی اشکال من حکمهم بعدم جواز بیع مسکن المتلقت المعتدت بالاقرا لجهالت وقت تسلیم العین و قد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقت المنقطع ثم ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك صح ولو لم يتجدد بطلا. در اواخر درس دیروز خوندیم اگر تسلیم مبی برای یک مدت طولانی اما معین ممکن نشد، مدت تعذر تسلیم طولانیه، قابل تسامح، مورد تسامح مردم نیست، ولی معذالک معینه، میدونیم یک سال بایع نمیتوند مبی را به مشتری تحویل بده یا بیشتر از یک سال. در این صورت آیا بیع صحیح یا باطله؟ مسئله دارای دو وجه و دو قول بود که دیروز خوندیم. در امروز این است که اگر تعذر تسلیم مسلمه، بایع قادر بر تسلیم نیست و تسلیم متعذره، ولی متعذر رأسن هم نیست، بعد از یک مدتی بایع قادر بر تسلیم خواهد شد ولی وقتش مجهوله، این قدرت بر تسلیم برای بایع کی محقق میشه؟ بعد از دو ماه، سه ماه، یک سال، یک سال نیم؟ غیر مضبوطه، وقت تسلیم غیر مضبوطه، الان قدرت بر تسلیم نیست قطعا و وقت تسلیمم مضبوط نیست. مثالی که مرحوم شیخ میزنه، میشالله میزنه، کسی عبد خودش را فرستاده به هندوستان، به هند، برای اینکه یک کاری را انجام بده، معلوم نیست عبد در هندوستان این کار را تا کی انجام میده، مثلا یه ماه تمام میکنه این کار را، دو ماه تمام میکنه، سه ماه تمام میکنه، کی برمیگرده تا این عبد را تحویل مشتری بده، همین عبد را در غیاب او به مشتری فرو، الان که قادر بر تسلیم نیست، این منفذ الهنده، به هند فرستاده شده و بعدن قادر بر تسلیم میشه، اینم مسلمه، یه روز این عبد برمیگردد و تحویل مشتری میده، ولی وقت تسلیمش معلوم نیست. معلوم نیست آیا یک ماه تسلیمش متعذره یا دو ماه تسلیمش متعذره یا یک سال. در اینجا ببینیم آیا این بیع بایع صحیحه یا باطل. مرحوم شیخ میفرماید ففی صحتیش کالون، در صحت بیع در صورتی که وقت تسلیم مبی معلوم نیست، غیر مضبوطه، در صحت به اشکال وجود داره. از این طرف ما میبینیم علما در مورد مشابه ما نحن فیه، این ما نحن فیه نیست ولی مشابه ما نحن فیه، در اونجا حکم کردن به بطلان بی. و مورد مشابه اینه، اگه کسی به زن خودش طلاق بده، طلاق رجعی، و زن در طلاق رجعی باید عده نگه بداره، در زمان عده مسکن زن به عهده شوهره، شوهر متعلق، حتی اینم که آقایون خوندن زن را در ایام عده اون اتاق مسکنی که براش معین کردن حتی از اون مسکن بیرون آوردنش بیاد بگرد که ببریم یه اتاق دیگه یه خانه دیگه بهت منزل بدیم، امکان نداره، ممکن نیست شرن الا ان یعتین بفاحشت مبینه که زیل آیه شریف است، مگر که زن در زمان عده در اون مسکنی که براش معین شده بود یه فاحشه مبینه اتیان بکنه برای اجرای حد و به محکمه شهر از اون اتاق بیارم بیرون ببرم مثلا پیش قاضی ببرم پیش حاکم شهر. خب پس اخراج زن معتده از اون اتاق و مسکنی که براش تعیین شده بود اخراجش از اونجا ممکن نیست، ممکن نشد. اگر زن معتده به شهور عده نگه داشته، میدونیم عدهش مثلا به شهوره، به ماه سه ماه باید عده نگه بداره، این عده به شهور مال زنیست که در سن منتهیز باشه ولی حیض نبینه، سنش در سن منتهیزه ولی عده حیض نمیبینه، لعلتین قذف رحم نمیشه. زنی که عدهش به شهوره در اونجا معلومه این زن حق سکنا در این منزل داره سه ماه تمام، اگر شوهر طلاق دهنده همین مسکنی که زن معتد توش سکنا کرده او را بفروشه و بگد بعد از انقضاء عده زن این خانه را تسلیمت میکنم تحویلت میدم، در اینجا مسلم به صحیح بران که وقت تسلیم معلومه که بعد از سه ماهه، عده سه ماهه، یک ماهش گذشته دو ماهش مونده، دو ماهش گذشته یک ماهش مونده، در اینجا وقت تسلیم مبی چون معلومه همه گفتن به صحیح. اما اگه زن مطلقه به اقراء و به حیض معتده باشه، سه حیض، خب یا خود دیدن خون یا طهر از حیض فرق نمی کنه، عده زن مطلقه به اقراء است و سه خون و سه حیض. اگر بایه خانه ای را که زن مطلقه توش نشسته و عدهش هم به اقراء نه به شهور او را بفروشه، علما گفتن بی باطله. چرا باطله؟ وقتی تسلیم این مسکن به مشتری معلوم نیست، معلوم نیست این زن سه قرع و سه حیض را در یک ماه میبینه، در فرض کنی نمیدانم چه روز میبینه، در دو ماه میبینه، در سه ماه سه قرعش تمام میشه، یا ممکنه زنی باشه هر دو ماه یه بار عادت بشه تدوان در شش ماه تمام میشه، چون وقت تسلیم مبی به مشتری مجهوله، لذا علما گفتن بیع مسکن مطلقه معتد به اقراء این بیع باطله، چون وقتی تسلیم معلوم نیست. این عین مشابه ماننفیه، در ماننفی هم عبدی که به هند ارسال شده برای قضا یک حاجت و انجام دادن یک امری و معلوم هم نیست که کار را در یک ماه تمام میکنه در دو ماه تمام میکنه، پس چون وقت تسلیم عبد منفذ الهی معلوم نیست، معلوم نباشه از جهت جهالت در وقت تسلیم ممکنه بگیم این بیت چیه این بیت باطله. پس اگه تعذر تسلیم مسلم و بعد امکان تسلیم هم این بایه امکان تسلیم هم پیدا میکنه اینم مسلم، ولی معلوم نیست که کی قادر بر تسلیم میشد و کی مبی را تحویل مشتری میده، از جهت جهالت وقت تسلیم ممکنه بگیم این بیتیه این بی باطله، نظیر بطلان بیعی مسکن مطلقه معتده به اقرا. خب بعد مرحوم شیخ میفرماد در این رابطه ما در وقفی کلماتی داشتیم که قبل از تعطیلات خوندیم، اگر واقع وقف منقطع را بفروشه، در وقف منقطع که تا زمان حیات موقوف له این وقفه بعد از او برمیگرده به صاحبش، تنجا خوندیم چون وقت تسلیم معلوم نیست این موقع فلک کی میمیره؟ بعد از 5 سال میمیره، بعد از 10 سال میمیره، نسلش هم قطع میشه، وقت برمیگرده به واقعیت. اونجا خوندیم که بی باطله، وقت تسلیمش معلوم نیست. بحث بعدی مربوط به اینه، ببینیم آیا قدرت واقعی یا شرط صحت بیعه یا قدرت معلومه. نظایر را در فکر داریم، نجاست صوب بدن نجاستش مانع از صحت صلات، در لباس نجست در بدن نجست، مگه در مواردی که استثناء شده نمیشه نمازتون، نماز باطله. ولی آیا نجاست واقعیه و طهارت واقعیه سبب صحت نماز، نجاست واقعیه مانع از صحت صلات، یا نجاست معلومه؟ نجاست معلومه. لذا اگه کسی نماز خوند بعد فهمید لباسش نجس بوده، از اول ندونسته در لباس نجس نماز خونده، میگن نماز صحیحه، بران که نجاست شرط ذکریه نه شرط واقعی. یعنی در صورت علم به نجاست نماز باطله، اما در صورت جهل به نجاست نماز صحیحه، چون نجاست واقعی مانع از صحت صلات نیست، طهارت واقعی شرط نیست، بلکه طهارت شرط ذکریه. یعنی در صورت علمی به نجاست طهارت شرطه، اگه در صورت که ندوند نه، طهارت شرط صحت صلات نیست، در لباس نجس و بدن نجس هم میشه نماز. در معنی هم قدرت بر تسلیم شرطه، آیا قدرت واقعی شرطه یا قدرت ذکری و قدرت معلومه. یعنی علمی به قدرت مشتری شرطه یا قدرت واقعی شرطه؟ در اینجا نتیجه میده، اگه ما بگیم قدرت واقعی شرطه، پس اگر مشتری خیال میکرد بایه قادر بر تسلیم نیست، بعد از عقد معلوم شد در حین عقد بایه قادر بر تسلیم بوده، اگه قدرت واقعی شرط باشه باید بگیم بیتیه بی صحیحه. اما اگه بگیم نه، قدرت معلومه، قدرت معلومه یعنی علم به قدرت شرطه، باید مشتری عالم به قدرت بایه باشه که بایه قادر بر تسلیمه، یا عالم به قدرت تسلیم خودش باشه، بدوند که اگه او هم نتونست تسلیم بکنه من خودم قدرت تسلیمش را دارم. معلوم شه میفرماید شرط در صحت بی قدرت معلومه للمتبایعینه، نه قدرت واقعیت. در عالم واقعی یکی از اینا قادر بر تسلیم بوده ولی علم نداشتن به این قدرت، ظاهر به این قدرت بودن، بی صحیح نمیشه. قدرت معلومه شرط صحت بی. به دلیل نه نبی ام بیل غرر، غرر جهالت در حصول با قدرت واقعی مندفع میشه، یا جهالت در حصول با علم به قدرت مندفع میشه؟ جهل با چی مندفع میشه؟ غرر با چی مندفع میشه؟ غرر با علم به قدرت مندفع میشه، نه با قدرت واقعی. در واقع بایه قادر بود، مشتری نمیدونست، نسبت به مشتری که بی غرریه، مشتری نمیدوند آیا بایه قادر به تسلیم هست یا قادر به تسلیم نیست. پس با قدرت واقعی غرر که سبب بطلان بی است و غرر بی غرری باطله، با علم به قدرت این غرر مندفع می شد و بی صحیح، نه با قدرت واقعی. پس بنابراین اگر در حین بی این می دوند می رسه یا نه، خب جهله بدون توجه کنید، غرر به معنی جهل الحصوله، حصولش را ندونه، خب نمی حصولش را نمی دونید، ولو در واقع قادره، آیا عالم به حصول بود یا جاهل به حصول در حین بی؟ احسن، همین جهل، چون غرر به معنی جهله، غرر بر او صادقه. با قدرت واقعی که در عالم واقعی قادره، جهل با قدرت واقعی از بین نمیره، جهل با علم به قدرت از بین میره، غررم به معنی جهل به قدرته، خطره. ترجمه فرمودید. بعد از این یه نتیجه ای که از این مبنا مرحوم شیخ میگیره، یه فرعی که مترتب میکنه، قدرت واقعی شرط نیست، قدرت معلومه شرطه، میگه اگر مشتری در حین به خیال میکرد بایه قادر بر تسلیمه، بی تمام شد، بعد از تمامیت بی مشتری فهمید علمش خلاف واقع جهل مرتب بوده، در حین بی بایه به هیچ وجه قادر بر تسلیم نبود. پس برگردیم به اصل مطلب، نسبت به هر کسی در متبایه، نسبت به هر کسی بی قراریه، نسبت به او بی باطله. بی باطل شد نمیشه گفت بی از یه طرف باطله از برای یکی سعیه، بی قائم به طرف اینه. مشتری جاهل بشه، شراء مشتری شراء قراریست یا قراری نیست؟ قراری که شد شراء او باطله، شراء او باطل شد، شراء که باطل شد صورت میکنه بی هم باطل میشه. هر کدوم بایه جاهل به قدرت باشه یا مشتری جاهل به قدرت باشه یا هر دو جاهل به قدرت باشن، ندونن قادر به تسلیم هستن یا نه، بی باطله. تجربه مدید. پس اگه در حین بی مشتری عالم به قدرت بایه بود، خیال میکرد بایه قادر بر تسلیمه، بایه هم خیال میکرد قادر به تسلیمه، قدرت معلوم بود برای هر دو، بعد معلوم شد علم هر دو مخالف با واقع جهل مرکب بوده، بایه در حین به قادر بر تسلیم نبود، بعد اگه قدرتش متجدد بشه بی در اینجا صحیحه. چرا؟ برای اینکه اون کی شرط بود قدرت معلومه شرط بود و اینم علم داشتن به قدرت، خیال میکردن بایه قادره، با همه خیال این که بایه قادره، البته خیال علمی و قطعی، نه خیال ظنی و وهمی، بی صحیحه. بی چی صحیح شد؟ بعدن ولو معلوم بشه در حین به قادر نبود، اگه قدرت بعدم متجدد بشه بی صحیح، اگه متجدد نشه بی باطله. ببینیم حالا که قدرت معلومه معتبره، ظن به قدرت معتبره یا یقین به قدرت؟ بایه و مشتری باید ظن به قدرت تسلیم داشته باشن یا یقین به قدرت؟ ایشون میگه نه ظن معتبره نه یقین، وثوق معتبره. طرف این وثوق و اطمینان داشته باشن که قادر بر تسلیمه. وثوق از قطع به اصطلاح پایین تر از ظن متعارف، ظن متعاخم به علم را، مثلا 51% خود ظنه، چون طرف مخالف 49%، 49% نسبت به 51 ضعیف، اون 49% میشه موهومی، 51%ش میشه تقریبا ظنی. 51% با اینکه ظنه ولی برای انسان وثوق نمیاره، 60%ش هم وثوق نمیاره، باید ولی 80%، 90% احتمال قدرت بر تسلیم میده، 10% هم احتمال میده که قادر بر تسلیم نباشه، همین کافیه. خلاصه مدار به وثوق، نه به ظن مطلق، یعنی ولو ظن قوی هم نباشه، ظن ابتدایی که 51%، 52%، 53%، تا 60% که همشون ظنه، چون راجع بر طرف دیگریه، به طرف مخالف، به احتمال مخالف راضیه، ولی وثوق نمیاره. از این طرف صفت قطع به قدرت و یقین به قدرت هم معتبر نیست، وثوق به قدرت کافیه. وثوق به قدرت با پایین تر از قطع و با ظن قوی متاخم به علم حاصل میشه. خب بعد بحث ما در این است، ببین مایا در یه مورد قدرت وکیل، قدرت بر تسلیم وکیل در بی کافیه یا کافی نیست. می فرماین عاقد اگه خودش مالک، مالش خودش می فروشه، لا اشکال در این که قدرت عاقد مالک معتبره، باید این عاقد مالک قادر بر تسلیم باشه، در صورتی که مالک خودش عقد می خونه. یه مورد از موارد وکالت هم هست، در اونجا مسلم قدرت وکیل بر تسلیم شرط نیست، قطعاً قدرت موکل معتبره، و اون صورتی است که وکیل در مجرد اجراء عقد وکیله، نه در بقیه امورات عقد. مثلا دو نفر معامله میکنن، یه آقایی هم رهگذر رد میشه، متباین از این آقا درخواست کردن در ما بین ما شما عقد بی را اجرا بکنید، این تر از طرف یه چگو بی تو، از طرف دیگر قبیل تو، در مجرد اجرا عقد این آقایی رهگذر وکالت پیدا کرد، قدرت بر تسلیم و قطعا معتبر نیست. چیکار از قادر بر تسلیم باشه؟ تسلیم بر او لازم نیست. در اینجا مسلم قدرتی که معتبره قدرتی موکله، این مالکه. اما اگه وکیل یک وکیلیست، این در اوائل تجور مده خیارات هم ببینیم آیا وکیل هم خیار مجلس داره یا نداره. مرحوم شیخ در اونجا وکیل را به سه قسم در آورده. در یکی مسلم وکیل هم خیار مجلس داره، در همین اوائل خیار مجلس که انشاءالله تعالی بعض اتمام بیت خیارات را شروع میکنیم میخونیم. اگه یه وکیلیست، نه تنها در اجرا عقد وکالت داره، در تمام شؤونات به، یعنی این مالک موکیل به این آقا یه اذن تام داده، گفته اختیار این خانه در دست تو، این در تحویل دادنش، در گرفتن پولش، در بیعش، در همه کارهای این آقا دخالت دارد و در بیع این مبیع اختیار تام در دست وکیله. خب یه همچه وکیلیست، این هم وکیل در فروختن، در اجرای عقده، هم وکیل در تحویل دادن و پول گرفتن، و یه موقع صلاح شد فصل بکنه، یه موقع صلاح شد خیارش را اسقاط بکنه، همه کاره موکله. اگه وکیل یه همچه وکیلی شد، به طوری که عرفن اون موکل و مالک را اجنبی میدونم، فروشنده این آقای وکیل را میدونم، میبینم میفروشه، تی میکنه، قط میکنه، مساومه میکنه، تحویل میده، پول را میگیره، قبض، همه کار دست وکیله. عرفن موکل اجنبی ازم. در این صورت لا اشکال در اینجا، قدرت وکیل کافیه، قدرت بر تسلیم، وکیل قادر بر تسلیم بشه، لا اشکال در این که چیه؟ این کافیه. تحویل دهنده وکیله، خب این که فروخته تحویلم میده، موکل چیکاره؟ حالا در همین مورد که این وکیل وکالت تام داره، خب وکیل قدرت بر تسلیم نداره، موکلش قدرت بر تسلیم داره، و عرض کردم عرفن هم موکل اجنبی از عقد حساب میشه. آیا قدرت موکل کافیست یا کافی نیست؟ وکیل قدرت بر تسلیم نداره، ولی موکلی این قادر بر تسلیم مبیع هست. خب مرحوم شیخ میفرماد نه، قدرت موکل کافیست، ولی به یک شرط، در صورت علم مشتری، مشتری بدوند اگه وکیلم قادر بر تسلیم نباشه، موکل قادر بر تسلیمه. اگر مشتری عالم به قدرت موکل باشه، این کافیه. تجربه مودید بعضی ها آمدن در این مورد، در همه مانعنفی که ما گفتیم قدرت موکل کافیه ولو وکیل قدرت هم نداشته باشه، در اینجا گفتن کفایت قدرت موکل در صورتی است که مشتری راضی بشه مبی را موکل به این تحویل بده. شاید مشتری، مشتریش حاضر نیست با موکل روبرو بشه، اصلا موکل را آدم حساب نمی کنه، با وکیل دادسته. اگه مشتری از این طرف راضی بشه به تسلیم موکل، وکیل که قدرت نداره، موکل داره، اگه راضی به تسلیم موکله، قید ثانی این است که موکلم حاضره مشتری به اون مراجعه کنه، مبی را از او طلب بکنه، در این صورت قدرت موکل کافیه. اما اگه وکیل حاضر و راضی به تسلیمون نیست، میگه من نمیخوام روی موکلات ببینم، حاضر نیست در خانه او بره، یا موکل حاضر نیست مشتری بیاد در خانه او فلان چیز را که فروختید به ما تحویل بدید، موکل حاضر به رجوع مشتری نیست، در این صورت بازم بی باطله. اما هم مشتری راضی به تسلیم موکله، هم موکل راضی به مراجعه مشتری است، در این صورت بی صحیحه. از این نتیجه گرفته پس بی فضولی باطله، بعد یه اعتراضی به این بطلان بی فضولی کرده، از این اعتراض دو جواب داده. مرحوم شیخ میفرماید اصل مبنای بطلان بی فضولی، بعد اعتراضی که به بطلان بی فضولی داره، بعد دو جوابی که داده، هم در اصل مبنا و هم در تفرع بطلان فضول بر مبنا و هم در اعتراض و هم در جواب اول گوینده و در جواب سالی گوینده محل نداریم، بلکه محل من این دیگه توضیح هم نداده، در تطبیق اگه شد عرض میکنم خدمتتون. ولو کان مدت و تعذر غیر مضبوط حتی عادتاً، مدت تعذر تسلیم عادتا معین نیست، مضبوط نیست مدت تعذرش. میدونیم تسلیم مبی متعذره و بعدم ممکنه تسلیم میشه، ولی کی ممکنه تسلیم میشه وقتش معلوم نیست، مندبط نیست. کل عبد المنفذ الهین، عبدی که فرستاده شده به هند لعجل حاجتین، برای یک کاری، برای یک حاجتی بره یک کاری را انجام بده، یه حاجتی را بر بیاره. لا یعلم زمان قضاها، زمان برآوردن اون کار و برآوردن اون حاجت هم معلوم نیست، معلوم نیست دو ماهه اون حاجت را برمیاره یا سه ماهه یا چهار ماهه یا یک ساله. ففی صحت اشکالون، در صحت بی در همچه صورتی اشکالی هست. من حکمی مل کردم، این کنده میخواد بگرد که در مورد مشابه ما میگیم بی باطله، از هیچ جهتی مانعی با اونجا تفاوت نداره، در اونجا میگم بی باطله و شاهد این است که پس در مانعی هم باطل باشه. من حکمی به عدم جواب بی مسکن المتلقت المعتدت بالعقرا، مسکن زنی که معتده به عقرا نه معتده به شهور، اون که با خون و حیز ایده نگه داشته، میبینیم میگن فروختن مسکن و باطل جایز نیست، اون که معتده به اقرای معلوم نیست ایدهش در سه ماه تمام میشه، در دو ماه تمام میشه، در چهار ماه تمام میشه، در پنج ماه تمام میشه، اما به خلاف معتده به شهور خب میفروشه میگه بعد از سه ماه تحویلت میدم و دیگه وقت تسلیم در اونجا مسلمه، اما معتده به اقرا بهش باطله. لجهالت علت عدم جواد به مسکن متعلقه است، لجهالت وقت تسلیم العین، چون وقت تسلیم العین معلوم نیست به باطل، در مانند هم عبدی که به هند فرستاده شده وقت تسلیمش معلوم نیست، معلوم نیست بعد از دو ماه برمیگرده بعد از سه ماه برمیگرده. وقت تقدم بعد الکلام فی بیع وقف فی بیع الواقف للوقف المنقطع، واقف وقف منقطع را بفروشد که انقطاع وقت و انقطاع عمر موقوفون علیه، معلوم از موقف علیه کی میمیره، تجربه مدید در اونجا یه بعدی از مطالب گذارد. ثم این شرط یا قدرت المعلومه للمتباین، شرط قدرت ذکری و قدرت معلومه است، هم برای بایه هم برای مشتری، باید هر دو عالم به قدرت باشن، بایه بدونه قادر بر تسلیمه، مشتری هم بدوند که بایه قادر بر تسلیمه. قدرت معلومه شرط صحت بیه، نه قدرت واقعی. چرا؟ لأن الغرر لا یندفع به مجرد القدرت الواقعی، غرر و جهالت به مجرد اینکه در واقع بایه قادره، به مجرد قدرت واقعی که غرر و جهالت دفع نمیشه، به علم متبایعین غرر و جهالت دفع میشه، بدوند که قادر به تسلیمه. ولو باع ما یعتقد تمکن، پس عقیده بر تمکن، علم بر تمکن و قدرت شرط شد. پس اگر بایه بفروشه چیزی را یعتقد تمکن، اعتقاد تمکن در اونجا وجود داشت، خیال میکردن که متمکن از تسلیمه، قدرت بر تسلیم داره، بعد از بی فتبه یعنی عجزه، بعد از بی معلوم شد که نه، این در اون موقع عاجز از تسلیم بوده، فی دمان البی و تجددها بعد داره، بعد از بی قدرت بر تسلیم متجدد شد، معلوم شد در حین بی قدرت بر تسلیم نداره، بعدن متجدد شد صحه، بی در اینجا صحیحه. اما اگه بگیم قدرت واقعی شرطه، باید در اینجا بگیم بی چیه؟ بی باطله، چرا در حین بی در عالم واقع قدرت بر تسلیم نداشته، اما ما میگیم قدرت واقعی شرط نیست، بلکه علم به قدرت و قدرت معلومه شرط. باطله اگه بعدن هم قدرت بر تسلیم متجدد نباشه باطله. خب بله میدونم الان میدونه داره در حین به قدرت بر تسلیم داشته باشه، به از اول پایه هاش متزلزل شرط صحت به. اگه بگیم قدرت واقع شرط باشه در حین به، اگه کسی در حین به قادر به تسلیم نشود بلا فاصله بعد از به قادر به تسلیم شد، به صحیحه؟ نه، استحقاق تسلیم در بلا فاصله بعد از عقد دیگه. بله در بعضی از موارد تأخیر را شرط کرده اصل تسلیم در به حال وقت تسلیم کیه؟ بلا فاصله بعده. ول معتبر هو ول وسو، معتبرم ببینیم آیا صفت قطع به قدرته یا مطلق زن ولو ادنا مرتبه زنم کافیست در صحت به. میفرمان نه، معتبر وسوق و اطمینان به قدرته. فلا یکی مطلق زن، مطلق زن کفایت نمیکنه. بله بعضی از زنون کفایت میکنه، زنی که قوی باشه برای انسان اطمینان بیاره، تومنینه و اطمینان خاطر بیاره، بله او کافیه. اما مطلق زن، مطلق زن یعنی ادنا مراتب زن که به ادنا چیز صفت زن حاصل میشه، نه او کافی نیست. ولا یعتبر الیقین، صفت یقین هم شرط نیست، حتما باید یقین داشته باشه. نه، یقین هم کافیه، یه مقدار پایین تر از یقین. زنی که یه خورده پایین تر از یقین است و به انسان اطمینان میاره، عرض کردم بله 80% 90% اون زن قویست که انسان خاطرت زن میشه. یه مطلبی که بله 90% احتمال میده که زید بیاد، بچهش امروز بیاد، این اطمینان خاطر داره. به 10% خیلی عقلا اعتنا نمی کنه. نه، ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالکن. لا اشکال دن که قدرت عاقد شرط در صورت که عاقد مالک باشه، یعنی مالک خودش عقد بخونه قدرت او، لا اشکال دن که شرطه. لا ما اذا کان وکیلن فی مجردلر، نه اون کسی که عاقدی که در مجرد عقد وکیله قدرت او شرط نیست. در مجردی زا عقد وکالت داره، قدرت او شرط نیست. فانه لا عبرته بقدرته، به قدرته یعنی وکیلی که در مجرد زا عقد وکیله قدرت او شرط نیست، باید در این صورت مالک و موکل قدرت داشته باشه. کما لا عبرته بعلمه، به طوری که علم به قدرت او هم معتبر نیست، نه اینکه او بایه نیست، نه اینکه بایه هم باید عالم به قدرت باشه. علم به قدرت عاقدی که در مجرد اجرای عقد وکالت داره، علم به قدرت او شرط نیست. چه او قادر عالم به قدرت باشه یا جاهل به قدرت باشه، به نسبت به او خطری نیست، او فقط عقد میکنه. و اما لوکان وکیلن فیل بی و لوادمه، اما اگه وکیل وکیل است هم در خود بی هم در لوازم بی، لوازم بی تسلیم، تسلم، وقت براش تعیین کردن، فسخ کردن، امضا کردن، در همه لوازمات و احکام بی این وکالت داره، بهش یعد الموکل اجنبی یعنی هذه المعامله، طوری که موکل از این معامله اجنبی میگن او چیکار است، همه کاره وکیله. فلا اشکال فی کفایت قدرته، لا اشکال در اینکه قدرتی یه همچین وکیلی کافیه. و هل یکفی قدرت الموکل، آیا در این بین وکیل قدرت ندارد و موکل قدرت داره، قدرت موکل کافی است؟ از ظاهر نه، ما علم المشتری بذالی، نه یعنی بله قدرت موکل کافی است در صورتی که مشتری عالم بشه، بدوند که وکیلم قدرت نداشته باشه موکلش قادر بر تسلیم هست. اذا علم به عجز العاقد، وقتی که عالم به عجز عاقده، در این صورت بدوند که موکل قدرت داره، این کافیه. فعن اعتقده قدرته لم یشترد علمه بذالک، اگه خیال میکرد وکل قادره، علم داشت به این که وکل قادره، در این صورت علم به قدرت موکل شرط نیست، براش دیگه بی بیقراری. ورود به ما قید الحکم به کفایه، حکم به کفایت یعنی حکم کردن به این که قدرت موکل کافیه، الو وکیل قدرت هم نداشته باشه، حکم کردن به کفایت قدرت موکل، گفتن این مقید است بی ما اذا رضی المشتری بی تسلیم الموکل، مقید به این که مشتری راضی به تسلیم موکل باشه، ورد المالک به رجوع المشتری، علی مالک هم از این طرف راضی است که مشتری در خانه و بیاد و مبی را طلب بکنه. وفر علی ذلک، بر این حرف، کدوم حرف؟ در صورت قدرت موکل تنها باید مشتری راضی به تسلیم او باشه، او هم باید راضی باشه به رجوع مشتری. بر این متفرد شده رجحان الحکم فی البطلان فی الفضولی. در بی فضولی باید بگیم بی فضولی باطله. چرا؟ چی رفتی به این داره؟ قدرت موکل، مشتری راضی به تسلیم موکل بشه، موکلم راضی به رجوع مشتری بشه. آدم در نظر بدی وسط خیال میکنه هیچ رفتی به بی فضول نداره. آن بگد بنابر این مبنا راضی بودن مشتری به تسلیم موکل و راضی بودن مالک موکل به رجوع مشتری، از این ما یه نتیجه میگیریم بی فضولی باطله. چرا؟ در بی فضولی، فضولی که میفروشه اینکه قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم داره، شنن حرامه مال کسی را به مشتری تحویل بده. خب اینکه قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم مالک اون قادر به تسلیمه. او هم گفتیم مشروط مقید به چیه؟ مقید به این است که او راضی باشه به رجوع وکیل، به رجوع مشتری، مشتری هم راضی به تسلیم او باشه. در بیع فضولی اگر مالک راضی است به این بیع رجوع مشتری، این از فضولی بودن بیرون میاد. این راضی بود زید مالو را بفروشه، اگر راضی به رجوع مشتری است مالک در بیع فضولی، این از بیع فضولی بودن چی میشه؟ ها؟ بیرون میاد. وکیل فضولی میفروشه، علمم دارد، مالک هم راضیش، مشتری هم یقین داره به اینکه مالک راضیه، با رضایت مالک خرید فروش میشه. اگر مالک راضی به رجوع مشتری نباشه، این هم گفتیم حکم به کفایت مشروط به این است که راضی به رجوع مشتری باشه. راضی به رجوع مشتری نباشه، پس این بیع از اول باطله. پس اگه بعدم مالک اجازه کرد و راضی شد، با رضایت بعدی هم صحیح نمیشه. در حین بیع بایه، مراد از بایه بایه مالک، راضی به رجوع مشتری نیست. راضی به رجوع مشتری نباشه، پس خود فضولی هم به قدرت بر تسلیم نداره، قدرت همش مال مالکه، مالک هم راضی به رجوع مشتری نیست، پس باید بگیم بی باطله. ببینید بطلان بی فضولی را متفرع کرد برای مبنا. این مبنا در نظرتون باشد که رضایت موکل به رجوع مشتری شرط است در حکم به کفایت. تجربه مودید میدونم، از نگفتم که اگه موکل موکل بود که فضول نمیشد، این ما نحفی میشد از نظر تمام جهات قضیه مشابه بود. و فرع علی ذلک، متفرع کرده بر این حرف که در صورتی که عاقد قدرت نداشته باشه، قدرت موکل کافی است به شرطی رضایتی او به رجوع مشتری، متفرع میشه رجحان الحکم بالبطلان فی الفضول. چرا؟ لأن تسلیم المعتبر من العاقد غیر ممکن قبل الزاده. اون تسلیم که از عاقد معتبر و قبل الزاده ممکن نیست، عاقد فضولیست نمیتونه در مال غیر تصرف بکنه. عدم قدرت شرعی به منزله عدم قدرت تکوینیه. این میتوند مالی مالک را فضولی میتوند برداره تحویل بده، ولی شرعن حرامه. الممتنع شرعن کلممتنع عقلن، چیزی که شرعن بر فضولی ممتنع است، شرعن بر فضولی حرامه، این ممتنع شرعی به مندله چیه؟ ممتنع عقلیه. مثل این که عقلن فضولی قادر بر تسلیم نیست. این تمام شد. و قدرت المالک، قدرت مالک اصلی بر تسلیم، این نما توثیر لوبن العقد علیها. اگه عقد را مبتنی بکنم، فروشنده خریدار مبتنی بکنم به اجازه مالک، و حصل تراضی بها حال البی، در حال بیام ترازی بشه بینی که و بینی که، نه بین فضولی، ترازی بشه بین مالک و بین مشتری، مشتری راضیست بره مبی را دو تحویل بگیره، مالک هم راضیست مالش فروخته بشه، مشتری بیاد از او بخواد مال را. خب لأن بیع المعذون لا یکفی فی قدرت العاذن مطلقا. بیع معذون، معذون یعنی وکیل، اون کسی که معذون بود در فروختن، بیع معدون در او قدرت آزین که موکل بود. ما گفتیم قدرت موکل مطلقا کافی نیست، بلکه کی کافیه؟ در صورتی که آزین راضی به رجوع مشتری باشه. ما الان خوندیم بیع معدوم کافی نیست قدرت آدم مطلقا، بل ما شرط المذکور، بلکه با شرط مذکور. شرط مذکور این بود که آذن و موکل راضی به رجوع مشتری باشه. در ماننفی هم قدرت مالک کافی نیست مگر اینکه مالک راضی به رجوع مشتری بشه. اگه راضی نیست بیع فضولی نیست، ما میگیم بیع فضولی باطله. اگه آذن مالک راضی نیست، راضی نباشه، پس از اول شرط صحت بیع منتفی است و بیع برای همیشه که باطل و هوا غیر متحقق فی الفضولی. ول بنا علی القدرت الواقعه باطل، بنا بر قدرت واقعه الان خوندیم این باطله، بلکه بنا بر چیه؟ بر قدرت معلومه است، نه قدرت واقعه. اذ شرط یا القدرت المعلومه دون الواقعه الا انگال. ول حاصل این القدرت قبل از ایجاده لم توجد، قدرت بر تسلیم قبل از ایجاده مالک وجود نداره، قدرت بر تسلیم نیست. و بعدها این وجودت بعد از ایجاد مالک که اجازه داد قادر بر تسلیم که میشه لم تنفعه، این هم فایده نداره، برای اینکه در حین بی رضایت به رجوع مشتری نبود. ثم قال لاقل، این اصل اعتراض است. ببینید ما از حالا میگیم مبنای بطلان بی فضولی چی شد؟ بی فضول بطلان بی فضولی به کدوم پای مستند شد؟ مالک باید راضی باشه. مبنا اونه اونه که ارز میکنن، چون بعد میگه هم در مبنا هم در تفرع بطلان فضولی به اون مبنا و هم در اعتراض که الان میخونیم، هم در جواب اول اعتراض در جواب ثانی اعتراض، در همه اینها نظری هست و بلکه من از اول یکی که مبنا معلوم شد، تفرع بطلان فضولی بر اون مبنا هم که معلوم شد، این اعتراضه. تو ملایقان این اعتراض است که چرا فضولی باطل باشه؟ نه باطل نیست. لا یقال انه قد يحصل الفسوق للفضول بيزال مالك، فضولی میفروشه اما یقین دارد اطمینان دارد به اینکه مالک را راضی میکنه. و انه لا يخرج عن رأی، میدوند فضولی که مالک از رأی فضولی خارج نمیشه. اگه فضولی بگه فروختم و قطعا از رأی خارج نمیشه، مخالفت نمیکنه. خب در صورت قدرت بر فتحقق له بیدالک القدرت تسلیم، پس برای فضول قدرت بر تسلیم هست، میدوند که مالک را راضی میکنه و مبی را تحمیل مشتری میده. در حالی لعنه هادا الفرض، این لعنه جواب اوله، لعنه هادا این فرض، کدوم فرض؟ فضولی میدوند مالک راضی میشه. یخرج الفضولی ان کونه فضولی، ان که میگه میدوند که مالک به فعل راضیه، مالک را راضی میکنه، فضولی را فضولی بودن خارج میکنه. لمصاحبت اذن للبی، برای اینکه در این صورت اذن باطنی مالک مصاحبه چیه؟ اینکه میدوند با رأی مخالفت نمیکنه، بس میدوند که اذن واقعی مالک مصاحبه بیع فضولیه. غایت الامر حصوله بالفهمه و شاهد الحال، تارتن رضایت مالک با اذن لفظیه، میگه اجازه دادم بفروش، اذن دادم بفروش، تارتن اذن باطنی و رضایت باطنی مالک به شاهد حال فهمه است. در مانند به قرائن مقامیه فضولی میدوند که مالک را راضی میکنه. و هما من انواعی، هما یعنی فهمه و شاهد حال از انواع اذنه. قال فلا تکون فضولی هم، پس بنابراین فضولی نمیشه، این اصل اعتراض. ولا یتوقف صحت و علل اجازه، صحتش موقف بر اجازه میشه. ولو سلمنا، بله خوب، جواب اول از اون چی شد؟ اعتراض شد. اعتراض این شد که میدوند مالک را ارضا میکنه، تجربه مودید. جواب اول از این اعتراض شد، جواب اول این شد که با علم به ارضاء مالک این از فضولی بودن چی میشه؟ خارج میشه. جواب اول اون اعتراض بود. جواب ثانی اینه، بله، ولو سلمنا بقاء حل الصفه، اگه قبول بکنیم که نه در صفت فضولی بودن باقیه، یعنی با علم به رضایت هم از فضولی بودن بیرون نمیاد، فمعلوم این القائل نبی صحت الفضولی، اونا که میگن به فضول سعیه، لا یکسرون الحکم علا آدم، حکم به صحت را منحصر این فرد نمی کنن که فضول اگه بدوند مالک را راضی میکنه از فضول سعی، ندوند فضول باطل، که اونا که میگن به فضول سعی میگن مطلقا به فضول سعی. و فی ما ذکره من مبنا مسئله الفضولی، اون مبنایی که برای مسئله فضولی بیان کرد، گفت علم به باید مالک و موکلم راضی بشه به رجوع مشتری، بر این متفرکت بطلان بی فضولی را، اصل این مبنا تازه مبنا را قبول بکنیم، ثم فی تفریع الفضولی بطلان بیع فضولی را متفرع بر اون مبنا کرد، اصلا مبنا محل اشکاله. مبنا را قبول بکنیم تفریعش درست نیست، تازه مبنا را قبول بکنیم بیع فضولی مربوط به اون نیست. ثم فی اعتراض الذی ذکره، اون اعتراضی که کرد هم در او، ثم فی الجواب عنه اولا و ثانیا، بعد از این اعتراض که جواب داد، جواب اولش بود که بی فضولی نیست، جواب ثانی هم بود که قائلین به صد منحصر به این فرد نمی کنن، اولا و ثانیا در جواب اول و در جواب ثانی تأمل بل نظر، خودتون انشاءالله به دست میار که نشد فردا توضیح میدم، توضیح مختصر.